بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی آیات الاحکام توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ربانی بیرجندی، شنبه 26/1/1391، ستاد تفسیر حوزه علمی خراسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا عبد القاسم مصطفى محمد فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليم عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا إنه كان حوبا كثيرا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. خب بحث ها دوستان از این پیرامون چهار آیه شریف اول سوره نصاف لما اون که یادم هست در جلسات گذشته واژگان این آیات شریفه رو گفتیم در واقع واژه شناسی کردیم در اون و رسیدیم به بحث در واقع ترکیبش که بعضی نکات ترکیبی و بعضی نکات بلاغی به این حرف مستون عرض کنیم و وقت اگر مطلبی داشتیم در زیل آیه شریفه عرض کنیم. ببینید در این آیات شریفه خب اونی که نیاز به تذکر هست یک نگاه اجمالی اگر بفرمایید یا یه ناسو اتقو ربکم ربکم مسئول اتقو میشه و الذی صفتش دیگه الذی خلقکم من نفس واحده کلمه واحده هم صفت برای نفسه چون نفس مؤنث مجازیه و خلقا منها منها باز مؤنث آمده به کلمه نفس برمیگرده مؤنث مجازی زوجها زوج اون نفس را گفتیم واژه زوج هم برای مرد استعمال میشه و هم برای زن درست؟ و فصیح‌تر این است که برای زن هم زوج استعمال میشه لذا قرآن همین رو قبول کرده و در قرآن داریم اسکن انت و زوج و کل جنه زوجه نیامده و اتقوا الله الذی الله باز مفعول اتقویه الذی میشه صفت برای الله که موصوله تساءلون بهی در اصل بوده تساءلون توجه دارید دیگه ما در دانش علم صرف و اشتغال صغیر خوندیم که باب تفاعل و باب تفعل در مضارع که دو تا با هم جمع میشن جایزه یک تا را حذف کنیم تساءلون بشه تساءلون تتلظا بشه تلظا تتنزلو بشه تنزلو و از این فماش مثال ها ما در قرآن متعدد داریم که یکی از ستا را جایزه به مناسبت سلام علیکم السلام حذف کنیم و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام والارحام این والارحام دوستان عزیز دو تا قرائت داره چی؟ الذی صفت برای الله الذی صفت برای الله چطور میشه ما میگیم تو این کلاس کوچک چرا تو کلاس بزرگ ما هستیم؟ خیلی خوش بله یک کاری میکنیم ببینید دوستان عزیز یه سوالی که در این آیه شریفه مطرح اینه که تساءلون بهی این و الارحامه دو قرائت وجود داره یک قرائت همین قرائت عاصمه که و الارحامه هست یک قرائت هم قرائت و الارحامه هست اگر لل ارهامه باشه در واقع عکس اینجایی اتقوا الله الذي تساءلون به و اتقوا الارحامه، یعنی عکس در مفعولم بهه از باب عکس لفظ و لفظ و هیچ کس هم مناقشه ای نداره. صحبت ها از جایی شروع میشه که اگر ما اینجا رو بیام مجرور بخوانیم، یعنی والارحامه بخوانیمش، والارحامه عکس بر چیه؟ فرمودن اگر والارحامه بخوانیم ما قبلش که مجروری نداریم، فقط تنها لفظی که مجرور داریم ضمیر مجرور بایه. اینطوری میشه و اتقوا الله الذی تساءلون بهی بهی. وقتی سوالی پیش میاد که آیا عطف در ضمیر مجرور جایزه یا جایز نیست، خصوصا اگر اعاده جار نشه، قول مشهور بین نحویین اینه که میگن آقا عطف در ضمیر مجرور جایز نیست مگر زمانی که اعاده جار بشه، یعنی جار باید تکرار بشه. اگر بهی و الارحامه و بالارحام میگفتیم مشکل نداشتیم، ما دیگر این قرآن زیاد داریم، اما اینجا آمدیم اینطوری بیان شده و اتقوا الله الذي تساءلون به والارحامه والارحامه قرائت جر و اعاده جار نشده. ابن مالک در الفیه این مثلا را مطرح میکنه، بعد میگه به نظر من، به نظر من در این مسئله ما باید اعاده جار را لازم ندونیم، پس عطف بر ضمیر مجرور جایزه ولو اعاده جار نشه. خب میگه شما که میگید جایزه، دلیل شما چیه؟ میگه دلیل اینه که هم در قرآن این مسئله وجود داره و هم در روایات. در قرآن دوستان عزیز یکی از مواردی که وجود داره همینجاست. اگر شما به ضبط البیان مرحوم محقق اردبیلی مراجعه کنید، همین حرفی را که من میگم البته من خیلی بازش میکنم، توضیحش میدم براتون، درست؟ میگه چرا ما آمدیم بیان بگیم مثلا کسی که مجرور به خانه اعاده جار نشده و این جایز نیست؟ به چه دلیل شما در باب عطف در ضمیر مجرور اعاده جار را واجب میدارید؟ نه ضرورت نداره. در قرآن ما موارد متعددی داریم که یک مورد همین آیه هست بنابر قرائت جر، پس بنابر این جایزه که عطف در ضمیر مجرور بشه در این حالی که اعاده جار نشه. خب این اصلا مثلا جاتون دفته باشید تو ذهنتون باشه. حالا دوستان عزیز ما در کتاب هایی داریم با عنوان اصول و نحو، ببینید من امروز شما را باید دانشی اصلا بسیار علمی در کتاب ها در کشورهای عربی، البته در مملکت ما اصلا ازش خبری نیست، ما حتی به فارسی یک کتاب که نداریم بماند که من یک مقاله فقط از آقای دکتر رحیمی معاون بنیاد پژوهش ها در مجله آینه پژوهش و هم 10 سال پیش نداریم. ما یک علمی داریم به نام علم اصول النحو، جلال الدین سیوطی کتابی داره به نام علم اصول النحو، اصلا کتابی داره به نام اصول النحو، الاقتراح فی اصول النحو، و با همین اسم اصلا چندین کتاب هم هست تو نصر چاپ شده جاهای دیگه. خب در این کتاب ها چی بحث میکنن؟ تو کتاب هایی که به عنوان اصول نحو هست بحث میکنن که مصادر علم نحو چیه؟ اصل و اساس علم نحو چیه؟ میگن آقا قواعد نحو را از کجا بگیریم؟ میگن آقا اولین مصدر برای قواعد نحو که بگیم فاعل مرفوع مفعول منصوب چی مضاف الیه مجرور، اولین مصدر میگن آقا مثلا اشعار عرب، مصادرات عرب، اینا امثال عرب، اینا درست در مصادرات عرب، در اشعار عرب و در امثال عرب شکی نداره کسی، اینا حتما از مصادر عین نحوه، همونطور که از مصادر لغته. اشعار اصلا معروفه از عبدالله ابن عباس که میگفت علیکم به دیوان العرب، دیوان العرب منظور چی بود؟ اشعار عرب، چون میگفت اینها میتونه لغت قرآن را توضیح بده. اما حالا بحث دیگری پیش میاد که آیا قرآن میتونه مصدر نحو باشه؟ یعنی ما با تکیه بر آیات قرآن میتونیم قاعده نحو جعل کنیم؟ تازه سوال باز بعدی پیش میاد، آیا بر سخنان رسول خدا میتونیم اعتماد کنیم؟ آیا سخنان رسول خدا، سخنان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میتونه مصدر قواعد نحو باشه؟ درست شد؟ دوستان عزیز، شاید قریب به 90% نحویان قبول دارن میگن قرآن میتونه مصدر نحو باشه، یعنی قرآن به عنوان قواعد نحو و مصدر قواعد، یعنی ما از مواردی را در قرآن بیان استقرا کنیم بعد یه قاعده جعل کنیم. بله، اما در مورد حدیث، نوع نحویین مدرسه بصره که اصیلترین مدرسه نحوه و مدرسه کوفه دومین مدرسه نحو شمرده میشه و مدرسه بغداد که سومین مدرسه نحو هست، اینا معتقدن که اصلا حدیث رسول خدا نمیتونه مستند باشه. اولین کسانی که آمدن حدیث را به عنوان مصدر قواعد نحو قرار دادن، ابن مالک اندلوسی صاحب همون الفیه معروف، ایشون آمد گفت آقا قرآن که شکی نداریم، پس ما میتونیم محاورات عرب، اشعار عرب، امثال عرب، قرآن و علاوه بر او یک مصدر پنجمی هم برای قواعد نحو پیدا کنیم و اون مصدر پنجم چیه؟ حدیثه. ببینید ابن مالک آمد در مدرسه که خودش اصلش از اندلس، در واقع اندلسی دیگه، جیانی اندلسی، ولی بعدها در شام درس خونده ولی جزء نخاط مدرسه اندلس حساب میشه، بعدها مدرسه مصر، بعدها مدرسه خراسان، این سه مدرسه آمدن تثبیت کردن، گفتن حدیث هم میتونه دلیل باشه، ما چرا به حدیث رسول خدا تکیه نکنیم؟ این بهانه‌ای که بعضی از علمای علم نحو مثل ابن ابو حیان، مثلا علمای قبل از او آوردن، و شما الکتاب سیرونی رو نگاه کنید با او عظمتش که قریب به 800 شعر را تمسک کرده، که ما کتاب‌های مفصل در شرح اشعار سیرونی داریم ولی سیرونی به 8 حدیث تمسک کرده، بعضی به 6 تا تعبیر کردن، قبول ندارید؟ برید اون الکتاب سیبوی تصحیح ابوالفضل ابراهیم در مصر که بهترین تصحیح هم هست، چون دو تا تصحیح دیگه هم آمده، در فهرست آخرش نگاه کنید احادیث را 6 تا حدیث از رسول خدا فهرست کرده، 6 تا رسول، 6 تا حدیث. ببینید دوستان عزیز، اینها به حدیث در مدرسه های قدیم بصره و کوفه تمسک نمی کردن، یعنی ابن مالک، و بعد از ابن مالک نجم الدین رضی الدین استرابادی، این عالم بزرگی که تمام علمای عرب معتقدن اون اعلا و اکبر و اعلم علمای نحو همین رضی الدین استرابادی که ازش تعبیر به نجم الائمه میشه، همونی که در اصول فقه و نظریه که در باب معانی حروف را در تماشا خوندی، ولی از کنارش با ما بقال نجم الائمه چیمی؟ اون یه یلیه، اون کسی که دو کتاب مهم، یکی به عنوان شرح شافیه و یکی به عنوان شرح کافیه داره، که برترین کتاب صرفی علم دانش عرب و برترین کتاب نحو دانش عرب الان در میان عرب هاست، این دو کتاب میان شما نمید در شرح کافیه ایشون چقدر به نهج البلاغه یا امیر المومنین تمسک کرده، ابن مالک روایات پیغمبر را آورد تو رود و نجم الائمه استرابادی حتی روایات نهج البلاغه هم بهش اسمه، این دو بزرگوار میگن عطف در ضمیر مجرور بدون اعاده جار جایزه و هیچ عیبی نداره. ما بحث ما سر اینه دوستان عزیز که در این آیه شریفه اینطوری قرائت شده واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، اگر مجرور بخونینش عطف در ضمیر مجرور میشه و اعاده جار نشده، این سوال پیش میاد که آیا جایزه یا جایز نیست. حالا باز برگردیم به سخن مرحوم محقق اردبیلی در کتاب زبدة البیان که دم دست شما هست، ایشون 4-5 خط بحث میکنه، بعد میگه آمدن بعضی از نحویین گفتن عطف مجرور اگر بخوانیم جایز نیست چون اعاده جار نشده. میگه آقا شما قرآن را مصدر نحو قرار بدید، نه قرآن را دنبال قواعد نحو بدمون، و اگر شما با تفسیر الفرقان مرحوم آیت الله دکتر صادقی آشنا باشید، ایشون از کسانی که توی مسئله خیلی تلاش داره، میگه چرا ما قواعد نحو را میام اول جعل میکنیم بعد هی میام قرآن را بو میچسبونیم، ما میتونیم خود قرآن به عنوان مصدر نحو باشه، خود حدیث به عنوان مصدر نحو باشه.
در صورتی که قرائت اجمالی باشه، ولی که وقتی که اینجا همینجا یکی نه خواهی یکی جهر خونده، ما برای از اون اختلاف قرائت میخوایم ثابت بکنیم صحت بعض قواعد نحوی. یکی اون دلیل، یکی اون دلیل قضی که شما فرمودیم، اون بقیه علمای نه شاید نظرشون به این دیده که آمدید پیغمبر صلی الله علیه و آله همه نقل به معنا شده.
بله تو سنگ هم دلیل شد،
ولی چون باز ما شیعان چون که از جانب ائمه علیه السلام احادیث رو همه به عینه از پیغمبر دیدن امام صادق میکنن قال تسلیم الله، همه عین عبارته و اون کسی که بوده راوی عین عبارت رو نوشته، ما میتونیم تمسک کنیم به احادیث پیغمبر، ولی که اهل سنت که بعد از مدت پا نوشته اونا نمیتونه. درسته. بله
دو نکته مهمه. بله
بله بله بله بله بله
قرآن ناظر تو به کلام عرب پیشترزه کلام عرب و دوائد کلام عرب هر که هست قرآن رو خدا را میشه با آن ناظر سکتا گرد رو کرده بود با در از اون دوائدی که کلام عرب داره از اونها استفاده کنیم در این بحث بهتر قرآن. حالا چطور میشه خدای خدا را این تبایی و تعالا بخواست دوائدی جهر کنه برای این عربی که قرار هست با این دوائد جدید قرآن رو دارن؟
امام اون تواشی که دوست عزیزمون فرمودن که شما فرمودید اهل سنت چون روایات، اتفاقا یکی از دلیل‌های کسانی که روایات را به عنوان مصدر علم نحو قرار نمی‌دن و در کتاب‌های ما و کتابخانه داریم شما مراجعه فرمایید، مثلا ابو حیان و آراء او فی النحو، مثلا یک مبحث مفصلی یا تو همین اصول نحوی که علی اقا طراح که جلال الدین سیوطی داره و دو جلد شرح هم داره، همین مسئله هست. میگن بله چون روایات پیغمبر نوعا نقل به معنا شده و همین نکته که شما فرمودید ما ملموس میفهمیم، مثلا برخی از روایات ما داریم که ما از ائمه ما نقل شده و اهل سنت اون از پیغمبر نقل کردن، ما از نظر فصاحت و بلاغت که نگاه کنیم میبینیم اون عبارتی که از امام صادق نقل شده یا مثلا حضرت باقر نقل شده که هر دو یا از خودشون فرمودن یا از رسول خدا آوردن، خیلی از نظر ظاهر صحیح و بلیغ‌تر از اونیست که اهل سنت نقل کردن. شک نیست این حرف شما اصلش درسته و اونا همین ادعا را دارن، منتها فرمودن این نقل به معنا اینطوری نیست که به همه احادیث سرایت کنه. ببینید بعضی از سخنان رسول خدا اونقدر معروف و مشهور بوده که دیگه مثل کلمه قصار و بسل در کلام عرب شده. یک کتابی داریم ما به عنوان الامثال العربیه ها با همین الامثال عند رسول، الامثال عند عند علی بن ابی طالب، اینا کتابخانه جامع گوهرشاد من دیدم، اینو من جای دیگه ندیدم، چاپ مصر هم هست مال 70 سال پیش، شاید الان هم چاپ شده ما ندیدیم. در واقع اینش ببینید مثلا شاید حدود 500-600 ورقی کتابه، در این حالی که جلوی نگارش حدیث رسول خدا گرفته شده بود بعضی از جملات رسول خدا اونقدر رند و پرمعنا و دقیق بود که اصلا بین مردم جا افتاد به عنوان مثل. شما الان دارید بین مثل با این قدیمی ها صحبت کنید، شاید تو ذهنشون بیش از 5000 مثل اینا دارن به کار میبرن تو محاوراتشون، اما الان اگر بیش کنید آقا اینا برای من بنویسید مجموعه ای که میخوام ببرم مدرسه هیچ یادش نمیاد، ولی هر وقت صحبت میکنه کلام رسول خدا را کلام مثل را چی؟ به کار میبره. ببینید فرمایشات رسول خدا بعضی اونقدر معروف و مشهور شد که در حد مثل شده بود، نخمت و رضا کلامت مثل ناظر و لا ضرار فی الاسلام، مثلا از این قبیل کلمات بسیار بود. منظور که جایی برای این برخورد تند نمونه. و اما اون نکته دوم که فرمودید قرائت باید حتما متواتر باشه، ببینید ما در قاعده نحو مگر چیکار میخوام بکنیم؟ ما مگر قاعده نحو نمیدیم به محاورات عرب مراجعه میکنیم؟ یعنی وقتی میشتنیم که شما فاعل رو به کار بردید مرفوع، ایشون هم به کار بردن و مرفوع، دومی سومی چهارمی، بعد 30 نفر 500 نفر که میبینیم فاعل را مرفوع میکنن از قاعده میگیم پس استدرا جواب میده که آقا کل فاعل چی؟ مرفوع. خب ما وقتی ببینیم قاری که عالم به عربی ادبیات عربه، ببینید این قاریان ولو قرائت شاذ داشته باشه
بالاخره اینا استوانه های علم نحو عرب بودن، استوانه های علم لغت عرب بودن، استوانه های علم بلاغت عرب بودن. اینطوری نیست که من در آوردی آمده باشم خونده باشم. بله ما قبول داریم قرائات وحیانی نیست دوستان عزیز، دو تا نکته رو ما وحیانی میدونیم، بارها گفتیم مفاهیم قرآن وحیانی است، الفاظ قرآن هم وحیانی است، اما قرائات قرآن دیگه وحیانی نیست. قرائات قرآن به متداول بین عرب معروف و مشهور بوده، دلیلش همین بوده که در زمان اعراب گذاری در دوره های بعد شد، نقطه گذاری حتی در دوره های چی؟ بعد شد. پس این جریان را تو ذکرتون باشه که همچین نقطه‌ای داریم، و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، این قرائت عاصم والارحام، این قرائت غیر عاصم، یعنی بعضی قرا اگر این والارحام خوندن یک وجه مستندی براش میشه پیدا کرد. ان الله کان علیکم رقیبا، علیکم دوستان عزیز متعلق به رقیبای تقدیم در اینجا مفید حسر نیست، در واقع که بگیم خداوند فقط در شما رقیبه دیگران دیگه کاری نداره، نه، اینجا شاید به خاطر سجع آیات شریفه باشه، در واقع ترجیح هم میدونه. و آتو الیتاما اموالهم، آتو رو بارها گفتیم دو مسئولیه، داریم آیات شریفه اوائل سوره نساء را چار آیه اول رو، حالا آمدیم تو ترکیبش، واژگانش رو تموم کردیم، حالا بعضی نکته ترکیبی رو میخوام اشاره کنم. و آتو الیتاما اموالهم، دو مسئولیه در واقع، الیتاما میشه مفعول اول و اموالهم مفعول دوم. و لا تتبدلوا الخبیثه بالطیب، دوستان عزیز بایی که بعد از ماده اشترا و بعد از ماده شرا و بعد از ماده بدل میاد، این ستابا حتما بای مقابله یا همون چون که بای بعد از ماده جزا هم گفتن بای مقابله، جزاهم الله به مثلا فلان، یعنی در مقابله جزا و سیئت به سیئه، این به که میاد بای مقابله یا العین و دلعین، فرمودن ای العین و دلعین معذوفه متعلقه چیه؟ یعنی العین و یجزا دلعین، این جزا داده میشه، این قصاص میشه در مقابل عین. لا تتبدلون طیب بالخبیث، ماده بدله تبدلو، ماده جزایجزی، ماده شرایشری، اشترم و ضلالت بالخدا، این بابای مقابله یا تغییر داشته باشید. سه تا ماده در قرآن هست، اینو نوعا بعدش نمیگیم همه جا ممکنه صد در صد اینطوری باشه، شاید این موردی شما الان تو ذهنتون باشه که غیر این باشه، ولی نوعا اینطوریه. لا تتبدلوا الخبیث بالطیب، در قرآن خبیثات هم آمده، طیبات هم آمده، ولی خبیثات جمع خبیث نیست، جمع خبیثه هست، طیبات جمع طیب نیست، جمع طیبه هست، اشتباه نکنید، طیب جمعش میشه طیبون، خبیث جمعش میشه خبیثون. ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، ببینید دوستان عزیز این الای الى اموالکم، الا به معنای در واقع معیه، لا تأکلوا اموالهم الى اموالکم یعنی مع اموالکم، نظیر این آیه شریفه اون آیه شریفه است، من انصاری الى الله، یعنی من انصاری مع الله، کیه که با خدا مرا یاری کنه؟ و اهل سنت همین دو آیه شریفه رو که خدمتتون ارائه کردم را آمدن شاهد مثال گرفتن برای آیه شریفه شش سوره مائده، که وقتی خداوند متعال می فرماید فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، گفتن الی المرافق تقریبا شوهید، اینجا این دو تا آیه شریفه شاهد مثال هست برای این که در این آیه شریفه شش مائده می تونیم الی را به معنی نعه بگیریم، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، نه المرافق. اهل سنت مصرن در این که اصل معنای اله برای انتهای غایته و اینجام در معنای انتهای غایته، پس با دستر انگشتن شروع کنیم به بالا بشوریم، لذا اینطوری نشورن در آن اینطوری که نمتان نشورن دیگه ترجمه اینجور نشورن، این آرنج را انتهای غایت قرار میدن، چون فرموده فقسلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، درست؟ علمای شیعه میگن آقا اینجا اله به معنی معیه، یعنی باید از بالا بشون توجه داشته باشید. علامه هلی در تذکرات الفقها همین مطلب رو میگه، میگه آقا شما اله را به معنی انتهای غایت میگیرید، نه ما میگیم به معنی معیه، بعدم اگر به معنای غایت هم باشه
به معنای امتحان، این معناش نیست که باید از اینجا شروع کرد به اینجا. یک بار دیگه هم گفتم دوستان عزیز، گفتم مثلا فرض کنیم اگر یک نقاشی میاد میگه که مثلا صاحبخانه میاد به نقاش میگه آقا تا نصف خانه شما رنگ کنید، این تا نصف خانه رنگ کنید معناش نیست که تایی شروع کنید یا بالا، یعنی حدشو مرحوم اردبیلی در زبده طلبه هم میکرده برمیه، میگه اینجا محدودش مشخص شده اما اولش کجا باشه معلوم نیست دوستان عزیز، اولش کجا زمینه که دوستان عزیز مخفی نمانه. مرحوم سید مرتضا از علمای خود ما هم حتی در حالت غیر طبیعه میگه جایزه که ما بر عکس بزو بگیریم. این یک بحث بسیار مفصل فقهیست و آیات الاحکام که به اونجا اگر برسیم بررسی میکنیم. در واقع ما به روایات متعددی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده که سنت رسول خدا را برای ما حکایت کردن و آیه هم حکایت کردن که از بالا به پایین شسته میشه. در واقع دوستان عزیز خیلی وقتا سوال میکنن آقا مسائلی مثل وضوء رسول خدا، مثل شیوه نماز خوندن، مثل این چیزا، اینا چطور چیزهایی است که در واقع به این زودی بعد از رسول خدا مثلا اینطوری شد و پاتی پاتی شد و آدم تشخیص نمیده خیلی وقتا چی درست و چی درست نیست. میگم آقا در همین عصر ما بعضی چیزها اونقدر قاطی پاتی میشه به سرعت که آدم تشخیص نمیده خیلی چیزها رو، توجه فرمید؟ مگر جمال الدین اسدآبادی چند سال پیش بود کرده؟ جمال الدین اسدآبادی که 1000 سال پیش نبوده، نزدیک به 200 سال هم نیزمان میرزای شیرازی، میرزای شیرازی متوفای 1312. حالا بفرمایید جمال الدین اسدآبادی آیا اسدآبادی مال اسدآباد همدانه یعنی ان ایرانی یا نه جمال الدین اسدآبادی مال اسدآباد نامیه در افغانستان که باید بنویسیم رو جلدش افغان بله؟ زندگی نام نویس های این آقا بعضی میگن افغانیه بعضی میگن ایرانیه بلی چی؟ بلی کشون وقتی تو کشورها مرفته خودش افغانی جلده نداده. خب واقعا مشتبه شده الان در مردم در نویسندگان و محققان، توجه هم میدونه؟ و از این قبیل ما در خیلی چیزها داریم که زود مشتبه میشه. خب ببینید دوستان عزیز اله در اینجا به معنی معیه و ما قبلا هم یاد تو باشه اکل عرض کردیم، اکل امنه در بعضی از مثالها به معنی خوردن دلعیدن تنها چی؟ نیست. این اکل یعنی استعمال، یعنی بکارگیری، یعنی ضایع کردن در واقع. بله ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم انه کان حوبا کبیرا. حوب یعنی ظلم، حوب در اینجا مستر ها اشتباه نکنید، مثل اون آیه شریفه دیگه نیست که در واقع سمون بکمون آمیون، مثل اونی تا اون سمون بکمون آمیون جمع مکسره، جمع اسم سما، ابکم بکما، اعما امیا که مرحوم تبرسی میگه جمع هر دو میتونه باشه، اما اینجا خوب در وزن فعل به معنی ظلم، این ظلمه، این تعدیه کبیره. و این خفتم الله تقسطو فالیتاما، تقسطو یعنی به عدالت رفتار نکنید در یتاما. خب این خفتم این شرطیه دوستان عزیز، دوستانی که آیه شریفه جلوشون هست این خفتم میشه شرط و او فنتهو جمله انشائیه میشه جزاش ولی با فعال فنتهو. فنتهو چی؟ ما تابه لکن، ما تابه، این ما تابه رو یکم توضیح بدم دوستان عزیز چون تو تفاصیل هم بحث زیاده. این مای ما تابه چه ماییه؟ دو احتمال داره، بعضی ها ما را مای مستریه گرفتن، ما تابه به تعبیر مستر میره، مستر از مستند را گرفته به سوی مستندانه لیه اضافه میکنیم، مثلا فهم میکنیم میشه فن که هون ما تابه و یعنی میشه فن که هون چی به هون، اون پاکیزه زنان را برید ازدواج کنیم، چی به هون پاکیزه زنان را به تعبیر مستر میره، درست شد؟ اما بعضی هم اصرار دارن که این ما مای مستریه نیست، مای موصوله دوستانه. بعد مای موصوله اگر باشه میگن خب برای زبلغون استعمال شده یا برای غیر زبلغون، میگن برای زبلغون. بعد میگن خب چطور میشه ما در زبلغون استعمال میشه؟ مگر ما از قدیم نگفتیم که من برای زبلغون است، چه در استفهام چه در موصولات، و ما برای غیر زبلغون است، چه در استفهام چه در غیر در موصولات؟ میگن چرا؟ این هم باز همون دعوای بالایی پیش میاد. بعضی آمدن گفتن آقا ما برای غیر زبل و غوله، اما اینجا که از زمان آمدن تعبیر به ما کردن و به تعبیر به من نکردن که انه اون رتبه زنان را بخواد بیاره پایین بران چی؟ یه چیزی باید بگیم دیگه، یه توجیهی باید بکنیم در واقع. توجیه درست حسابیش اینه که بگیم نه آقا اینطوری نیست که ما همه جا در غیر زبل و غول استعمال بشه. البته من و ما غالبا در زبل و غول و غیر زبل و غول استعمال میشن، ولی گاهی در عکس هم میشه، من در غیر زبل و غول استعمال میشه و ما در زبل و غول. مثل فمنهم من یمشی علی بطنه، این مثال رو میزنم، من یمشی الان در غیر زبل و غول استعمال شده ولی من هست، ما در اینجا در زبل و غول استعمال شده ولی ما هست. این جواب در واقع منصفانش. اما دوستان عزیز، ما همون نقطه ای که بالا نقل کردیم، شما نگاه کنید، ما در بحث قبلی از مرحوم اردبیلی یاد کردیم، گفتیم در زبدت البیانشون واقعا نقد میکنیم مطلب را، میگه چه دلیل داره که شما یه حرف میزنید و قرآن را به دنبال قاعده میکشید؟ این خود قرآن دلیله. مرحوم دکتر آیت الله دکتر صادقی در تفسیر الفرقان همین حرف را میزنه. به زیل همین آیین شریفه در تفصیل الکاشه مال مرحوم محمد جواد مرغیه اگر مراجعه کنید، میگه چی بی نهدی ها گفته که من برای غیر زبل اغوله و ما برای غیر زبل اغول؟ نه چی داریم آقا، من و ما از ازات موصولم، قدی از سعمل و زبل اغول و قدی از سعمل و غیر زبل اغول. یعنی به شما چیه؟ قرآن. ما از اینکی قرآن در همین آیه ما را برای غیر زبل اغول استعمال کرده، این ادل و دلیل بر این است که ما برای غیر زبل برای زبل اغول هم میاد. پس اینطور نیست که این کلام نهدیین من موضوع لش اون باشه و ما موضوع لش این باشه. دوستان عزیز، برای چی من پیشنهاد میکنم بعد از اینکه ما طلبه ها کفایه را خوندیم یک دوره باز باید نحو را بخوانیم، تکرار کنیم. برای چی؟ برای که سرعت عمل ما در آینده بیشتر میشه، یعنی کسی که بخواد درسش ادامه بده اینطوریه و این درسته. در واقع ما باید هر چند سال یک کلی نحو بخوانیم، یک دوباره تکراری بشه. دوستان، علامه محمد رضا حشینی در سالگرد مرحوم آیت الله فلسفی فرموده بودن هر چی ما برای نحو معطل بشیم سرعت بعدی ما بیشتر میشه، اما اگر در نفس سرعت گرفتیم و رفت جلو بعد باز کن تردش میدیم، هی تو چاله میدیم. پس بنابراین ما را در اینجا مای موصول اسمی میگیریم، برای زبل اغول هم میگیریم، هیچ عیبی هم نداره این آیه شریفه او ما ملکت ایمانکم، ایمان جمع یمین، یعنی کسانی که در واقع با قسم با پیمان شما اینها را صاحب شده باشید، یعنی انسان ها، یعنی بندگان. خب اینجا دیگه شما نگید آقا ببخشید آیه را اشتباه رفتم پایین، کلمه رفتم پایین، سرخت فن که خب ما تاب لکم. این مای موصوله هست و مبهم. در استعمالات عرب مای موصوله مبهم و مای شرطیه مبهم به وسیله من بیان میشه. مهمان همینطوریه، مهما تعتنا من آیته، ما ننسخ من آیته. اینجا نمیتونه ما تابلکم من النساء، این من بیانیه، من بیانیه، من النساء از زنان. حالا مثنا و ثلاث و رباع. دوستان عزیز توجه داشته باشید، علمای علم نحو گفتن ما عددی در وزن سوال که معدول باشه فقط همین ستا را داشت، دیگه خماس و مخمس اینا در بعضی اشعار نقل شده، اما اینطوری نداریم. ما داریم مثلا میگیم سور سود سور، همه رو داریم، ده تا رو داریم، اما در مورد مثنا و ثلاث ربا فقط همین سه تا رو داریم. توجه داشتیم ثنا برای دوتایی، ثلاث برای تکایی، ربا برای چهارتایی، مثنا برای دوتایی، ثلاث تکایی و ربا میشه چهارتایی. به اینجور عددی را میگیم عدد معدول، عدد معدول که قبلا هم توضیح دادمش دیگه، از نظر اشتقاقی. الان در اینجا چی واقع شده؟ فرمودن حال واقع شده. حال فن که خوما تا بلکم من النسا، در حالی که دوتا دوتا یا ستا ستا یا چارتا چارتا، اشتباه نکنید، واو در اینجا معنی واو جمع نیست. ولو قیل للجمع لیجوز و حسن، اگر میگو این واو داره جمع باشه، مفسرین میگن اگر این داره جمع باشه حتما باید بگیم نوتا زن جایزه. و نوتا زن جایز نمیدونه دوستان از فقهای مشهور شیعه، یعنی فتوای مشهور و بلکه قریب به اجماع و بلکه اجماع شیعه بیشتر از چهار تا را جایز نمیدونه. سنیان هم اینطوری هستن. فقط به ادهی از عبازی ب... نه به ادهی به عبازیه که گروهی از خوارج هستن و فقهشون فقه معروفیه و در واقع بیشتر به فقه ابو حنیفه تمایل دارن، اونا جایز میدونن، فعلا تو امامیه جایز نمیدونه. البته نخی نمانه که در بین فقهای ما مرحوم آیت الله حکیم دوستان عزیز اگر ملاحظه بفرمایید، ایشون یه بحثی داره و اون که ایشون میگه در واقع آیا چهار تا زن بیشتر عقد کردن جایز نیست یا نه، منظور شارع اینه که چهار تا، یعنی در واقع منظور اینه که آقا عقد هر چی میخوای میتونی انجام بدی، ولی نزدیکی با زنان و مجامعت با زنان فقط چهار تا. در اون وقت که میگه دعید نیستی دوبانی مراد باشه، چون ما به وسائل و شیعه که مراجعه میکنیم در کتاب نکاح، شما اگر مراجعه کنیم روایاتی که دلالت میکنه در این که بیشتر از چهار زن جایز نیست، تعبیرش اینه، نگاه کنیم تعبیرش اینه که لا یجمع ما الرجل الا اکثر من اربعه، عبارت حدیث اینه لا یجمع ما الرجل، به این توی عبارت آمده ها نیامده لا یعقد الا اکثر من. لذا مرحوم آقای که میگه دعید نیست که بیشتر از چهار تا عقد جایز باشه، اما کاره خصوصی جایز نیست. بعد میگه و ورد علینا یک استفتایی از یکی از مناطق که سوال کرده بودن شخصی مرده انته سعی در حالی که نه دزن داشته، این تو مستمتب داره مرحوم آقای مرحوم علامه سید محمد حسین فضل الله یک کتابی داره در فقه به نام نکاح که تقریرات درس نکاحی ایشونه، شاید هم به قلم خودش باشه، کتاب خانم داره. ایشون همین بحث مرحوم آقای حکیم رو میاره و میگه نه، اینجا این تقریر هم داره ایشون، میگه الفقه بلاغتون ولیسه مفلسفه، فقه بلاغته، فقه او ریزبینی و دقت و متر و خشخاش گذاشتن و مثلا علت تراشی کردن که نیست. فقه مثل فلسفه نیست که قواعد عمیق عقلی رو خواسته باشیم پیاده کنیم. لا یجمع ما الرجل، این لفظ مجازه دیگه، یعنی منظور اینه که نکاح جایز نیست. جواب این روایات ایشون اینطوری میده، بزرگان دیگه اینطوری گفتن ولی دیگه وارد بحث نشدن. در واقع واسه دیگه چی ها؟ اصلا بار همینه دیگه، این بار کسا همینه
همون
تنها روایت من یک روایت نیست آخر
من
مدره که به همون روایت چرا همین روایت؟ خب ایشون دیگه روایت توجیه میده دیگه، اونا روایت آیه هم توجیه میده دیگه. مثلا گفته مثنا و ثلاثه و ربا، ما بگیم اینجا با به معنی اویه، خب شما میگید ما به معنی اویه، باید یه خلافی در واقع، یعنی یه کمی دورتر برید دیگه، چون اصل در واقع به معنی جمعه و اصل در او به معنی تنبیه. لذا در آیه شریفه مثلا فرض میکنیم که آیه شریفه محاربه، اگر ما اوره به معنی جمع بگیریم که همین که بعضی از فقها گفتن واقعا خلاف ظاهره، ما اگر اینجا واو رو به معنی او بگیریم دلیل داریم، چون به الا خلاف داره دیگه، واو نوعا اصلش برای جمعه،
اصل در جمع نه خلاف داره روایت
که بله 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 مثنا و ثلاثه و ربا فان خفتم الا تعدلوا سه واحدتن. ببینید دوستان عزیز این سه واحدتن دو تا قرائت داره، قرائت آصل سه واحدتن هست که منصوبه مفعولون بیست که عاملش حذف شده. توجه داشته باشید حذف در قرآن یک باب وسیعه، یک بار دیگه هم اشاره کردم بلاغتی که در حذف هست خیلی وسیعه. مغنی ابن هشام یک باب داره برای حذف. شما از برهان زرکشی رو نگاه کنید یک باب مفصل چندین صفحه‌ای داره برای حذف. اصلا نوویری جلد هفت نهایت العرب رو اصلا اختصاص به کتاب و الخالق، اینقدر حذف در کلام عرب مهمه، یعنی ایجاز در حذف نیم قبلا، ایجاز نداریم، مساوات نداریم، تا تزمین ببخشید اتنام ستام این همون یا حال فما آخی عدتان یعنی فنکه هم واحدتان فعل و فاعل عرض شده مفعول مونده فنکه هم واحدتان ما دید رو در قرآن زیاد اما در مرفوع بخوانیمش دیگه دوستان از این باید یا خبر بگیریم برای مبتدای محذوف و چون که نکره هست حتما این کار رو میکنیم بگیم مثلا فرم میکنیم فل جواز یا فل جائز و واحدت او ما ملکت ایمانکم یعنی الله تعدلو بله او ما ملکت ایمانکم او ما ملکت ایمانکم در عطف بر این جای نگاه کنیم بله و این خفتم الله تقصتو فلیتاما فنکخو ما تاب لکم من النسائی مثنا و ثلاث و ربا فا این خستم الله تعدلو فواهده این کلام تموم شد این همه مال خانوما بود دوباره باز میگید و این خستم الله تقصدو فلیتاما فنکخو ما ملکت ایمان پس این ما ملکت ایمان کم را اصل در واحدتن نگیرید ها دوستان عزیز اشتباه نشه ها اصل در اون مای قبلیه در واقع ما تاب لکم ما ملکت ایمان کن یکت کنی دوستان این قرآن جلوشون هستن به آیه اگر نگاه کنن یادشون میاد ذالک ادنا الله تعالو ذالک اسم اشاره هست برمیگرده به مصدری که از این در واقع بله واحدتن در میاد مثل اون آیه شریفه که میگه تصدق بدید انتب دو صدقات و نعیم ماهیه اون هیه برمیگرده به یک ابدایی که از صبدو در میاد اینجا هم این ذالکه در میگرده در واقع به یک وحدتی که از واحدت هم داره این که یک زن بگیری این ادنا این نزدیکتر از الله تعالی این که به سختی نیفتی این نزدیکتره این بهتره در واقع ادنا اسم تقدیم در اینجا اضافه شده و آتون نسا صدقاتونه این هم یک خطه دیگه بگم چی؟ چی؟ کسی که به عدالت نمیتونه رفتار بکنه خب یک زنده بگیره دیگه شما نگاه کنید الان نیازی میتونه بیرون بگیره اینشالله جلیبی در بحث تفسیر بگم اینجا یک حدیثی از امام صادق و احشام ابن عرقم هست خیلی جالب دوستانه دو تا زنها اینه که دو تا زن دارن یا سه تا زن دارن یا چهار تا زن دارن تو در واقع همشهری خود ما که ما نگاه میکنیم مثلا به جای دوری هم نمیریم خیلی محدود در واقع ما نداریم کسی که به هر دو جا رفت آمد کنه همینطور عادلانه نداریم نوعا یا قدیمی رو راها دارن به این جدیده کسی بیدن چون سن سالش کمتره خودش بلاخره فعالتره میتونه مرد رو بیشتر جمع کنه یا اینکه بعد از این جدید رو گرفتن دیدن با از این باز صد رحمت به همون قدیمی این رستن راها کردن باز رستن به همون خاشمان اون قدیمی تسلیم تمام شده رفت دیگه این یا دیگه همه را بیم دارن به خودشون همینطور بله و آتون نسائه این نسائه میشه مفعول اوله صدقاته نمیشه مفعول دومش دوستان عزیز وجه این که به چرا به در واقع مهریه میگیم صدقه صدقه هم گفتیم در واژه شناسی نهلتن چرا منصوبه یعنی این که نهلتن در این آیه شریفه منصوبه دوستان عزیز ست ترکیب وجود داره ست نظریه بعضی ها گفتن مفعول مطلق تأکیدیه چون نهلتن به معنای آتوهنه هست و تون باشه وقتی که واژگان را توضیح میدادیم گفتیم 5-6 تا واژه هست که هم دو مفعولیه و هم به معنی اعطای اعطا کردن دادن در واقع توجه فرمودید ببینید لعات و نسا صدقات هم نحلتن این در واقع نحله مفعول مطلق تأکیدی منتها از جنس فعل قبلی نیست به معنای فعل قبلیه اینه بعضی ها گفتن این نحلتن در اینجا حال دوستان عزیز حاله مفعول مطلق نیست حاله آتون نساء صدقات هنه در حالی که عنوان هدیه باشه عنوان نخله باشه مستر حال واقع شده مستر حال واقع میشه البته بعضی هم مفعول لعجله احتمال دادن که باشه مفعول لعجله هر سه تا معناش روشن و واضحه فا انتبن لکم عن شیء منه نفسن که اینجا این ترکیب عربی همچنین کمی سقیل سه تا جار و مجرور تلو هم آمده انتبن لکم عن شیء منه اینا مفادش باز جلسه بعد انشاءالله بیشتر توضیح خواهیم داد نفسن تمیزه فکلوه و بخورید اون را، حالا این اموال را بخورید، این مهر را به شما برگردون و هنیان هنیان حال دوستان عزیز، نریعا نریعا حال بعد از حاله. قبلن هم قاعدش یک بار گفتم خدمتون، گفتم ما برای یک ما میتونیم صفت را متعدد بیاریم، خبر را هم متعدد بیاریم، حال را هم متعدد بیاریم. اینه حالا میتونه دوستان عزیز این تعدد هر دو همش مفرد باشه، دو تا حال، دو تا خبر، دو تا صفت، همه مفرد، سه تا خبر همه مفرد. ان الله غفور ودود ذو انتقام مثلا. یعنی ما میتونیم بین اینها و میتونیم جمله بیاریم، هر چند تا را جمله بیاریم، میتونیم بعضی را جمله بیاریم، بعضی را مفرد، این مقدوره. میتونیم همه را با واو بیاریم، همه را بدون واو بیاریم. یتعدد الخبر و صفت و الجمله، یتعدد نه الواو بلا واو، جمله تن و مفردا. بسم الله الله